الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نسبت به درس قبلی بعضی از عزیزان محقق جلسه جمع بین اقوال را سؤال کردند که بنده هم تشخیص دادن از موضع دقت و توجه این سؤال را مطرح کردن. آخر درس بود یا کمی سرعت گرفتیم، جمعی که اعلام کردیم در بحث تجلی به طور کامل برای عزیزان روشن جا نیفتاد. به طور اجمال بگم که رأی و نظر شیخ انصاری این است که تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی آن محل تأمل است، برعکس این که اشتهار یافته که ایشان قبح فعلی را قبول ندارد. یک محقق خراسانی صاحب کفایت الاصول و شهید صدر تقریبا هم نظر هستند، میگویند تجری در حقیقت حد که حرمت مولاست. به تعبیر شهید صدر، متجری با آسی دوتا مشترکن در حد که حرمت مولا و مخالفت با حق و طاعه. این دوتا بیان مختلف هم، محتواش یکیست. و محقق نائینی و سیدان الاستاد در اینن که قبح تجری یعنی قبح فعل متجربه عقلا قطعی است، اما در این حالی که عقلا قطعی هست حرمت شرعی ثابت نمی شود، چون راه برای اثبات حرمت شرعی قاعده ملازمه است. قاعده ملازمه را اینجا گفته که جاری نیست، خوب به ذهنتان بسپارید. قاعده ملازمه در سلسله معالی جریان داد. اگر ملاک را کشف کردیم میتونیم حکم شرعی را هم کشف کنیم. مثلا اگر کسی بتواند برای سیگار کشیدن، مثال خوبی است که اون روز فراموش کردم الان بگم، برای سیگار کشیدن ملاک رو کشف کند که این عمل ضرر قطعی دارد. ملاک رو که کشف بکند حرمت و وجود داده از نظر مذهب عدلیه تابع ملاکات، حکم به حرمت محقق می شود. این رو گرفتیم، پس تا حالا مطلب کامل شد. این یه دونه سؤال شما تقریبا جوابش داده شد که اون قبح قطعی اقام نسبت به حد حرمت مولا ملازمه با تحقق حرمت شرعی ندارد مگر از باب قاعده ملازمه، و قاعده ملازمه اینجا نیست، چون اینجا بحث در وادی معلولات است. اقاب و ثواب مرحله معلولات است نه مرحله علل. قاعده ملازمه در مرحله علل است. اینو خوب فهمیدید؟ این جواب اون یک نکته از سؤال شما بود. اما شرح جمع چطوری جمع کردیم؟ یکی شما سوال کرده بود، ظاهر ایشان سوال کرده تکرار کردم. به نفع آقای اکبری هم تمام شد که خلاصه مطلب رو بگیرد در بحث تجربی، چون مسافرت بود و آمده امروز که پس فردام بره مسافرت دیگه. بعد به حضور شما این خلاصه بحث تجربی رو که فهمیدیم، جمع این بود ما در جمع دقت کنیم چیز تازه نیاوردیم. تفسیر موضوعی چیه؟ آیاتی که در موضوع متحدن در کنار هم که قرار بدیم، تفسیر موضوعی آیاتی که در موضوع مشترکه کنار هم که قرار بدید، هر کدام به دیگه کمک میکنن مطلبی به دست میاد. ما اقوالو کنار هم قرار دادیم. کنار هم که قرار دادیم چه شد؟ گفتیم که عیب ندارد ما این نکته رو که اعلام میکنیم که تجری و فکر تجری قبل قطعی دارد، میگیم همه معتقدیم، عیبی ندارم. محقق خراسانی هم این مطلب رو اعلام میکند، ما میگیم تجری قبل دارد اقرن قطعا. و بعد فرمایش سیدون الاستاد رو هم دیدیم که تصریح کرد، فرمود فعل متجربه. فعل متجربه چیه؟ اون خمر خیالی که شرب می شود، اون مصداق تجربیست، قبح اونم عقلیست. پس چه شد؟ پس در حقیقت این حد از قبح را هر دو طرف قبول دارن، اما حرمت شرعی به عنوان یک حکم شرعی در کلام محقق خراسانی نیامده. و سیدون الاستاد میگد که حرمت شرعی از این به دست نمیاد. پس جمع شد دید. راحت جمع شد. حالا اینجا دیگه ابهام نیست. بله، نسبت به فعل متجربه میگم احسن اگر به نظرش محل تأمل بود، محل تأمل با خوب تضاد ندارد. نظر تأملی با نظر اعلام نظر خوب تضاد ندارد. این از این که معلوم شد. بعد در اینجا دیگه ابهام باقی نماند. این تا جا فهمیده خود درست. حالا نکته تکمیلی که گفتم، فرمایش امام میتونه شاهد جمع باشه. این بازم نکته پیشش باریک یا تند بود که اینجا هم شک و شبهه براتون ایجاد شد. نظر امام این شد که فرمود هر دو حکم هست، یعنی فعل متجربه الان قبح دارد و خمر واقع، اون نوشیدنی واقعی که آب بود، اونم اباحش محفوظه. این در مبنا ممکنه اختلاف نظر باشه. مبنا را خزل غایات و تروکل مبادی، به مبادی کار نداره، به غایات که مراجعه کنیم. ایشان هم که قائل به دو تا حکم شد، با نظر این محققی قابل تطبیق است که این فعل متجری در این مرحله است، در مرحله ظاهره، در مرحله ظاهره قوت داره، و در واقع که این نوشیدنی خمر نبوده، خل بوده، اباحش هم محفوظه. و این دو مرحله که ساده سازی کنم کلام امام را، مرحله ظاهر و مرحله واقع، در مرحله ظاهر قب و حرمت عقلی دارد، نه حرمت شرعی، قب و حرمت عقلی دارد، در مرحله واقع هم مباح است که خلل است. این مؤید یا شاهد می شود برای جمعی که ما اعلام کردیم. کامل فهمیدید؟ این به خاطر گل روی سید که درس رو میخواد دقیق دنبال بکنند. اما درس از اداره درس بنویسید چه بود؟ احسن. اقسام قطع از منظور محقق خراسانی. درباره اقسام قطع موضوعی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید قطعی که به موضوع اخذ می شود یا به نحو طریقیت است، طریقیت و کاشفیت، یا به نحو موضوعیت و صفتیت است. صفتیت در حقیقت شرح برای موضوعیت است که منظور از اخذ قطع در موضوع، که در موضوع اخذ شده، موضوعیت یعنی چه؟ سؤال شما که دقت میکنید، در موضوع اخذ شده، موضوعیت دیگه چی معنا دارد؟ موضوعیت و صفتیت یعنی به عنوان یک صفت قائم به نفس، به نفس قاطع. در عبارت یا صفت مقتوعه هم آمده که سیدنا اشکال میکند که قاطع مقتوع فرقش مثل ایجاد وجود است. در حقیقت صفت مقتوع برمیگردد به صفت قاطع. حالا شما قدر متیقن بگیرید به عنوان صفت ذهنی برای قاطع. این صورت اول. صورت دوم، قطع موضوعی اخذ می شود در موضوع به عنوان طریقیت، یعنی این علمی که جزء موضوع هست جهت کاشفیت دارد و کشف از واقع میکند. این دو گونه، همان دو گونه این بود که شیخ انصاری فرموده بود. تا اینجا با شیخ انصاری هماهنگیم، بعد از این به بعد اضافه می شود. محقق خراسانی می فرماید که این دو گونه قطع موضوعی هر کدام به دو قسم است. یک، قطع موضوعی طریقی مأخوذ جزء الموضوع. دو، قطع طریقی موضوع مأخوذ تمام الموضوع سه قطع موضوعی مأخوذ در موضوع به عنوان طریقیت، به عنوان موضوعیت جزء الموضوع. چهار قطع موضوعی مأخوذ به نحو موضوعیت تمام الموضوع. چند تا شد؟ چهار تا. با خود قطع اصلی که قطع طریقی بهش میگیم میشود پنج تا. این اقسام معلوم شد. یک کمی شرح بدم در مثال و بعد بریم به آراء دیگر. قسم اول چه بود؟ قطع موضوعی خوشون از یک طریق دیگه چند صدا شد. قطع موضوعی مأخوذ جزء الموضوع. قطع احسن کنی یه پیش مورش جامان بود. قطع موضوعی به نحو طریقیت مأخوذ جزء الموضوع. همه این چهار قسم قطع موضوعی. بعد قطع موضوع این یکی میشد طریقی به نحو طریقیت اخذ در موضوع شده، یکی به نحو سه. بعد هر کدام جزء الموضوع و تمام الموضوع. شرط راحت
میشه یک بار دیگه توضیح
بدید چه جوری
باشه؟
اینو میگیم. آره اینه. اجازه بدید پس یه بار دیگه توضیح بدم که بعد در مثال گیر نکنید. کمی پیچش تند. قطع موضوعی طبق رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه یا به نحو طریقیت اخذ در موضوع می شود یا به نحو موضوعیت اخذ در موضوع می شود. تا اینجا تقصیر شیخ بود. محقق خراسانی می فرماید که هر یکی از این دو قسم یا قطع موضوعی که اخذ شده است به عنوان طریقیت یا جزء الموضوع هست یا تمام الموضوع، و قطع موضوعی که اخذ شده است به عنوان موضوع به وصف موضوعیت و صفتیت بازم یا جزء الموضوع هست یا این دیگه خیلی واضح شد دیگه، درسته؟ اما در مثال قسم اول قطع موضوعی که در موضوع اخذ شده است به عنوان طریقیت و جزء الموضوع هست، مثل اینکه مثال خودش فرموده اذا قطعت به وجود مثلا صلات الجمعه فیجب علیک تصدق به درهم. در لسان شرع قطع جزء الموضوع شد، یک جزء قطع است، جزء دیگر وجوب صلات جمعه این دو جز شد موضوع حکم وجوب تصدق. آفرین، گذاشتن که شما با ما باشید. وجوب تصدق اینجا از لحاظ شرعی این قطع، قطع به وجوب صلات، طریقه که کشف کند وجوب صلات را، کشف کند وجوب صلات به این گونه اخذ شده. اگر یادتان هست نحوه و نوعیت از سوی شرع باید بیاد، ما نمیتونیم از پیش خود ما اینجا چیزی اضافه یا کم کنیم.
قطع تعبدی اینجا
مزونی هست که؟ قطع تعبدی اینجا مزونی هست. شما این مثال رو کامل کنم آخرش سال شما بشه ذهن رفته به طرف قطع تنزیلی، اونو میگم
برسن. اون
وجود
حرمت از زواهر برسن
اینجا مزون داره؟ مزون نیست. شما آقای ساکی قطع واقعیتی مقدمات از خودش دارد، قطع که حاصل بشه امر وجدانی است، به قطع میگیم امر وجدانی. اینا تعبد و معبود اینجا در کار نیست پسر خوب من. قطع امر وجدانی یک صورت حاصله جزمی برات حاصل میشه که وجوب برای صلات جمعه هست، از هر کجا اون وادی دیگری بماند. قسم دوم، مثالا را تنظیم بکنیم.
در این مثال توضیح میدید که چون داشتیم مثال توضیح میدادیم آقا اشکال
مرحبا به محققی. به حضور شما مثال میخواستم توضیح بدم. تا کجا رسیده بودیم؟ جز اون موضوع قطع به وجوبه و جز اون موضوع وجوب صلاته. این دو جز میشه یک موضوع. حکمش چیه؟ وجوب تصدق. و این قطع نسبت به این وجوب صلات جمعه طریقه، وجوب صلات جمعه رو کشف میکنه. این طریقی شد و جزء موضوع شد. اینو خوب فهمیدیم. مثال دوم، مثال برای قسم دوم که چه بود؟ همین قسم، قطع موضوعی مأخوذ به نحو طریقیت که تمام الموضوع باشد. همین مثال، مثال همین منطق گفتم که اینا همش بر اساس حکم حاکمه. ازا قطعت به صلات الجمعه علیک به تصدق. اینو خوب گوش بدید که فرق این دوتا رو در عمل که بگم پیچش یک کمی تنده که ذهنتان هموار بشه. در اینجا قطع جزء در اینجا قطع موضوع و طریقه و یه چیزی رو اضافه کنید و تمام موضوع. همینطور با ما بیایید. قطع یک موضوع و تمام موضوع. اگر تمام موضوع شد نتیجه چی می شود؟ خود این قطع که حاصل شد یه متعلق دارد، تعلقش نماز جمعه است. قطع بودی متعلق نمی شود از صفات حقیقیه ذات الاضافه است. بدون مضاف الیه نمی شود، او مضاف الیه شد. اما این قطع که حاصل شد خود این قطع موضوع می شود برای وجوب تصدق. نتیجه چه می شود؟ نتیجه اینه، نتیجه اینه که اگر انکشف الخلاف، دیروز خوب دقت به اینجا یه ذره چیز دیروز این قطع بود، قطع طریقی تمام موضوع بود، درسته؟ و اگر امروز که یک روز گذشته کشف خلاف شد، کشف شد که نماز جمعه وجود ندارد، آیا تصدق واجب است یا نیست؟ بنابر این که قد تمام الموضوع باشد تصدق واجب است. قد موضوع بود، موضوع محقق شده و حکمش میاد، و بنابر این که چشم و بنابر این که جزء الموضوع باشد در صورت موافقت باید تصدق بدن، اگر مخالفت شده باشد موضوع محقق نشده، جزء الموضوع خود وجوب صلات جمعه. این تمام اشکالی که می کنیم شما حوصله کنید، اشکال و محقق نائمی دارد، برمیگردیم فعلا رأی محقق خلاصه رو خوب شرح بدیم. سوال شما چی بود؟ تمام شد. آها همینه، گفتم این دیروز و امروزی که گفتم برای این بود. ذهن شما که محقق هستید میگید خود امروز که کشف خلاف شده خب الان قطعا نیستیم، تمام شده دیگه، همه چیز به هم ریخته، قطعی نیست دیگه کشف خلاف شده. مثال گفتم دیروز و امروز، دیروز قطع بوده و امروز کشف شده خلافش که قطع برخلاف رفته، آیا تصدق واجب است یا نیست؟ چون قطع تمام موضوع بود، دیروز که قطع حاصل شده بود و موضوع محقق شده بود و حکمش است، وجوب تصدق. اما در صورتی که جزء الموضوع بود کشف خلاف شده است، نه موضوع برای حکم محقق
نشده،
معلوم شد. قسم سوم
مثال
قسم سوم همین مثال قسم سوم که می شود موضوعی. مثال اخذ قط در موضوع، خود قط اخذ قط در موضوع حکم به نحو موضوعیت و جزء الموضوع، جزء موضوع قسم اول که فهمیدید؟
نه، همین هر بار فهمیدید. حالا
تصویر رو فهمیدید، جزء موضوع است یا تمام؟ اینا دو سه بار تکرار کردن، همینجا بود گفتن که پیچ دارد، دو سه بار تکرار کردن که ذهنتون رو ببرید. این وضعیت جزء موضوع تعیین بشود یا تمام موضوع تعیین بشود، درست به جعل جاهله، به جعل شر. نه سوالش همین بود، باید به دو وضع جعل جائل مراجعه کنید. جعل جائل بهمال نمی کنه، یا مشخص برای شما میگه این تمام موضوع، یا مشخص برای شما میگه جزء الموضوع. این جزء الموضوع و تمام الموضوع بودن اینا را ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اینا دقیق نکاتی که اضافی از سطح کتاب تدریس میشه ایناست دیگه، که گفتیم شما برای ذهنتون هم قبلا پیشبینی میکردم که شما میگید جزء الموضوع تمام الموضوع از کجا به دست بیاد، دقیقا راهش جعل جائله، به جعل جائل و جعل شر مراجعه بکنید، باید از اونجا این رو به دست بیارید. بیان در کل جمله است، یه چیزی را به عنوان یک عنصر یه جای خاص قرار دادن جعل میدید، این بستگی به نحوه جعل دارد. نحوه جعل، جعل تمام، جعل از تمام موضوع یا جزء الموضوع. این تمام. قسم سوم که آقای زندی گفتن ما فهمیدیم دیگه، اینها را روال معلوم شد. قسم سوم چه میشد؟ اخذ قطع در موضوع به عنوان موضوعیت و جزء الموضوع، مثل علم در شهادت. کسی که میخواد شهادت بدهد باید علم داشته باشد به مشهودوه. در شهادت علم چه شده است؟ اخذ شده است در موضوع به عنوان موضوعیت و جزء الموضوع. سه تا نکته داره. اخذ شده است در موضوع به عنوان موضوعیت و جزء الموضوع. اینه گرفتید؟ خب جزء الموضوع که بود در مقام امتثال همان می شود که گفتیم شهادت برای فرد اگر کسب شد بعد شهادت، آیا این شخص مسئولیت دارد که شهادت برخلاف داده یا نداره؟ بله، اگر جزء الموضوع بود تبعات شهادت برخلاف را باید تحمل کند، چون شهادت برخلاف تبعات دارد. جزء موضوعش علم بود، جزء موضوع واقع بود، یعنی مشهود و به واقعیت باید داشته باشد. نمیشتید؟ کامل شد؟ کامل شد؟ و قسم چهارم عبارت است از اخذ قطع در موضوع به عنوان به شکل موضوعیت و تمام الموضوع. فرمایش رو نفهمیده و تمام الموضوع کجا باشد؟ مثال رو یه مثال هم خیلی فرق نمی کنه، مثال دیگه بزنیم که شما راحت تر باشید. مثلا علم به نجاست، علم به نجاست شی، علم در موضوع اخذ شده است. به اون روز مثالی که اون روز زدیم بیارید، علم به دم. احسن، علم به دم. این علم به دم جو به عنوان موضوع اخذ شده است، اما چگونه موضوع اخذ شده است؟ تمام الموضوع. آها، همین الان گفتم اینا بحثای خارج از سطح. گفتم علتش رو شما حواستون به نوشتن بود. گفتم که موضوعش طوری موضوعیت براش قائل باشی. موضوع منظور از موضوع اخذ در موضوع حکم است. منظور از موضوعیت به عنوان صفت قائم به نفس، این موضوعیته. منظور از موضوعیت موضوع صفتان متأصلتان حقیقیتان اضافیه قائمتان فی نفس. این می شود، حالا کتاب بگم یک جمله، به عنوان صفت قائمه در نفس می شود به نحو موضوعیت، جنبه و وصف و کاشفیتی که درش لحاظ نشده. خیلی خوب، این مطلبی که خوب فهمیدید. در اینجا علم تمام موضوع که بشود اثرگذار است. چطوری اثرگذار است؟ اگر شما علم به دم داشت، مکلفی شما، نه علم به دم داشت و اعتنا نکرد، نماز خوند و انکشف که دم نبود، رنگ بود، نماز اشکال دارد. چون علم تمام الموضوع بود و حکمش وجوب اجتناب بود. معلوم شد؟ بسیار خوب. این چهار قسم رو فهمیدیم. گردنه صعب العبور همین بود. رسیدیم به آراء آسان و ساده. دیگه محقق رائینی و محقق و سیدنا الاستاد مطالب ساده بیان. هنره یکی از راه‌های موفقیت سیدنا الاستاد در درس این بود که بیان رو ساده کرد و مشکل شکن شد، مشکلات عبارتی رو از بین برد. کسی که شرح لاغه بخوند مصباح الاصول رو مطالعه کند میفهمد، اما کفایه مطالعه کند نمیفهمد. بنده حقیق کفایه رو یک بار مطالعه نمی کنم، دو بار شاید مطالعه کنم، یا شاید یک و نیم بار مطالعه کنم. یک بار رو اندی، یه بار صحبت نمی کنه با آدم بعضی پیچه. گاهی ممکنه به شرط باید مراجعه کن، البته به خود نمیگم شاید به شرط مراجعه، شاید هم ممکنه منم این درسته، ممکنه منم باید به شرط مراجعه کنم. کفایه اینجوریه. اما مثل رسول بخوان اواز روان یه هنریست که شما یادتون دارم هنر تدریس روان سازی و ساده سازیست. اینو به زحمت تونست روانسازی کنیم، چون یکی چاقس بودنش در ابتدا راحت بود، یکی دو تا پیچ داشت که اونا نیامده بود که برای شما گفتیم پیچ مهره. اما ما در نتیجه چند تا شد؟ پنج قسم، چهار قسم. خط موضوعی درسته، به اضافه خط طریقی شد پنج تا. به حافظه من بسپاریم. اقسام قطع عند الشیخ ستاست، اقسام قطع عند المحقق خراسانی پنجتاست، اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه با سیدان الاستاد هماهنگ می فرمایند که قطع موضوعی سه قسم است. برای قطع موضوعی تسلیس اعلام می شود. متن اگر ببینید تسلیس، تسلیس اختصاص دارد به قطع موضوعی. به چه صورت؟ به این صورت که قطع مأخوذ در موضوع به عنوان موضوعیت می تواند دو قسم باشد، جزء الموضوع و تمام الموضوع. چرا؟ چون اخذ شده است به عنوان موضوعیت، می تواند جزء الموضوع باشد، می تواند تمام الموضوع باشد. اما قطع موضوع، قطع موضوعی ماخوذ به نحو طریقیت فقط میتواند جزء الموضوع باشد، تمام الموضوع ممکن نیست، منتهی میشد به جمع بین متناقضین. ساده است دیگه، خیلی راحت و روان. محقق نائینی اجود و تقریرات جلد دو صفحه پنج، سیدنا الاستاد مصباح الاصول جلد دو صفحه 35. شرح مختصری از اشکالی که گفته شد. خلاصه اشکال این است که اگر قطع طریقی، عفوا قطع موضوعی که به شکل طریقیت در موضوع عقد شده است، یعنی حالت کشف دارد. عقد شده است جزء موضوع باشد امکان دارد، ممکنه جزء موضوع علمه که حالت کشف داره و جزء موضوع هم وجوب صلات جمعه است. اما اگر تمام موضوع باشد آن هم به شکل طریقیت ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه عبارت واضحش، برای اینکه طریقیتی که برای قطع در اینجا گفته می شود که حالت کشف دارد، اگر تمام موضوع شد معناش اینه که طریقیت دیگه ندارد، طریقیت دیگه نیست، تمام موضوع. بنابراین اگر بگیم طریقیت است تمام موضوع نیست، اگر بگیم تمام الموضوع است طریقیت نیست. نقیزه از اینجا درست می شود که اگر گفتیم طریقیت واقع دخل دارد، کشف واقع دخل دارد و عبارت سیده، و اگر گفتیم تمام الموضوع واقع دخل ندارد، جمع بین دخل واقع، بین دخالت واقع و عدم دخالت واقع، جمع بین وجود و عدم است و جمع بین نقیزین است. بنابراین در نتیجه خوب فهمیدیم قطع طریقی، قطع موضوعی به نحو طریقیت در شکل تمام الموضوع قابل جعل در موضوع حکم نیست. در نتیجه اعلام می شود اقسام قطع موضوعی سه تاست: موضوعیت، جزء الموضوع، و دو موضوعیت تمام الموضوع، سه طریقیت جزء الموضوع. این ستا به زمینه قطع طریقی می شود چهار قسم. این چهار قسم نتیجه رو اعلام بکنیم: نظر شیخ انصاری اقسام قطع موضوع سه تا، با اقسام قطع سه تا، موضوعی و طریقی. نظر محقق خراسانی اقسام قطع پنج تا، نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد اقسام قطع چهار تا. اینو خوب فهمیدیم و جمعش کردیم.
مثال نظری برای در دوری پس در قسم چهارمی که بر ما فرموده بود مثال زدیم به علم و به دم تطبیق کردیم که چطوری
پس اونجا من چون خدا توفیق داد بحثی که کامل گفتم ذهنتون میگرفت، مشکل بسید مشکل شد برادم. اونجا اگر اشکال نمی دارید همونجا میگید اگر اون علم بدن، اگر خود علم تمام موضوع هست، تمام موضوع است، یعنی هیچ دخلی به دم ندارد، هیچ دخلی به دم ندارد، اگر تمام موضوع هست هیچ دخل به دم ندارد، خوبه تمام. آره این تمام اینجوری خوبه، اما به شرط این که اونو تاریخ دیگه نگید. اگر تاریخ گفتید معناش این تاریخ یعنی باید کشف بکند از منکشفش. پس تاریخ که میگید با تمام موضوع در تضاد، یا تاریخ بگید یا تمام موضوع بگید. تاریخ با تمام موضوع خبر جمع نیست. به عبارت ساده سیدنا چه شد؟ در صورت تمام الموضوع لا دخالت فلا دخالت للواقع، واقعی هیچ دخالت دیگه ندارم، و در صورت طریقیت معنای طریقیت که داد واقع دخیل است، دخالت برای واقع در کار هست و این دخالت واقع در صورت طریقیت و عدم دخالت واقع در صورت تعامل موضوع جمع بین وجود و عدم می شود. جمع بین وجود و عدم، جمع بین متناقضه این است. اما شیخ انصاری در ادامه می فرماید که از آثار قطع طریقی این است که اماره قائم مقام قطع می شود. یه نکته توضیحی براتون بگم، اینجا هم گویی در درس گیر میکنید، آره فردا که قطعا هست، ما گفتیم تا سه شنبه درس داریم، آن سه چهار نفر هم که بیایید تا سه شنبه هستیم انشاءالله، اون تا اگر بعضیاتون نیایید این نکته رو بگیرید. این قائم مقام قطع گفتن یک عبارت بوده است که خیلی خوب بوده، منتها برای ما که ساده فکر میکنیم، ساده اندیش هستیم، این عبارت برای ما ساده نیست. قائم مقام بوده معناش این نیست که ما فکر میکنیم، بلکه اینجوریه بگیم قطع اعتبار دارد، اگر قطع نبود در رتبه بعدی امار است. اینو ترجمه کردیم به قائم مقام. قائم مقام بودن اینو اصلا فکر نکنید، قطع حجت درجه یک هست در نسبت به امور، نسبت به مطالب. اگر قطع نبود در رتبه بعدی امار است، و اگر امار نبود در رتبه بعدی اصل شرعی است. این رتبه بندی حجج رو بیان میکنه. کلمه قائم مقام ذهن شما در درس ها به مشکل روبرو کرده است. فردا انشاءالله شرح قائم مقامی برای سلامتی آن زمان صلوات ختم.